صفحه 190 سطر 16 هم. و اما ما اجاب به المحقق الدفانی من ان التعقل صرف انما هو العلم الاجمالی المستفاد من المواد العالیه و تفصیل انما هو للنفس به معونت القوا. خواجه فرموده بود که سلام بگم کثرت فیش خیال و وحدت فیش عقل عرفند، یعنی کثرت و وحدت خیال و عقل رو تقسیم می کنند و هر یک سهم قوهی قرار می گیرند. بالاخره فرق گذاشت بین کثرت و وحدت، یا بین ادراک خیال و ادراک عقل نسبت به این دوتا. گوشتی اشکال کرد. حاصل کلام خواجه این شد که عقل اگر بخواد کثرت رو ادراک کنه با توسط خیال ادراک میکنه، و همچنین خیال اگر بخواد وحدت رو ادراک کنه به توسط عقل ادراک میکنه. عقل وحدت رو بلا واسطه و خیال کثرت رو بلا واسطه ادراک میکنند، ولی عقل کثرت رو مل واسطه و خیال وحدت رو مل واسطه ادراک میکنند. این حاصل کلام خواجه بود. گوشتی بر این حاصل کلام اشکال میکنه و ثابت میکنه که هم خیال میتواند بلا واسطه وحدت رو ادراک کند و هم عقل میتواند بلا واسطه کثرت رو ادراک کند. بیان اشکال خوشی که در جلسه قبلا توضیح داده شد این بود که عقل کلیات رو ادراک میکند و کلیات یکی نیستند، چند تا هستند، یعنی معروض کثرتند. وقتی کلی رو ادراک میکنه وحدت ادراک میشه، ولی وقتی کلیات رو ادراک میکنه سلام علیکم کثرت ادراک میشه، که وحدت و کثرت رو هر دو ادراک میکنه. هم کلی رو ادراک میکنه به خاطر اینکه واحد بوده، هم کلی رو ادراک میکنه که وصف وحدت داره، هم کلیات رو ادراک میکنه که وصف کثرت داره. پس کثرت رو بدون واسطه ادراک میکنه. همچنین خیال وقتی که کثرات رو میخواد ادراک کنه، در ضمن این کثرات وحدات هم هستن، همون وحدات این کثرت رو تشکیل دادن. او وقتی میخواد کثرت رو تخیل بکنه و ادراک کنه، وحدت رو هم در ضمن کثرت ادراک میکنه، زیرا که این کثرت تشکیل شده از وحدات. وقتی کثرت ادراک میشه وحدت هم، یا اون وحدات هم ادراک میشن. پس خیال هم میبینیم که وحدت رو ادراک میکنه بدون استنداد از عقل، یعنی هر دوشون میتونن کثرت و وحدت رو بلا واسطه ادراک بکنن. و این تفصیلی که خواجه در اینجا قائل شد تفصیلیست باطل. این کلام خوشی بود. مرحوم لاهیجی از این اشکال خوشی جواب داد که جوابش رو تکرار نمی کنی. دوانی جواب دیگر می دهد که خیلی از این جواب به جواب مرحوم لاهیجی رجوع میکنه. تقریبا میشه گفت تفاوت بین این دو جواب خیلی کمه، اما خب نکته هایی در این جواب هست که مرحوم لاهیجی بر اونها اشکال میکنه، ولی اصل جواب اونچنان مردود نیست. چون تقریبا جواب خود مرحوم لاهیجیه. حتی ملا اسماعیل ادعا داره که فرقی بین این دو جواب نیست. بله، جوابی که دبانی میده اینه که تعقل یک بار صرفه، یک بار صرف نیست. وقتی که عقل شروع میکنه به ادراک، اگر خیال رو و نفس رو به همراه بگیرد، تعقلش تعقل صرف نیست. اما اگر آلتی از آلات نفس رو به کمک نگیرد، تعقل میشه تعقل صرف. تعقل صرف همیشه به صورت علم اجمالی، یعنی علم بسیط و علم واحده، توش تکثری نیست. یعنی وقتی عقل به طور خالص میخواد چیزی رو ادراک بکنه، اون چیز رو به نعت وحدت ادراک میکنه. حتی اگر اون چیز کثیر هم باشه، اون کثرت رو تحت یک جامعه میبره و اون جامعه واحد رو ادراک میکنه. بنابراین عقل صرف همیشه تعلق میگیره به واحد و به کثیر تعلق نمیگیره. اما اگر عقل صرف نباشه، با کمک خیال باشه، میتونه اشیاء کثیره رو با وصف کثرت هم تعقل کنه، منتها خود شی رو بلاواسطه ادراک میکند. برای ادراک کثرت از نفس و آلات نفس که خیال بهره میبرد. توجه میکنید که ایشون معتقد است که عقل به تنهایی اگر وارد ادراک بشه و همراه نداشته باشه، فقط وحدت رو درک میکنه، کثرت رو نمیتونه درک میکنه. اون وقتی که کثرت رو درک میکنه، همراه داره، کمک داره، که کمکش نفس یا خیاله. پس میشود گفت که عقل کثرت رو درک میکنه، همونطور که قشتی گفت. ولی قشتی گفت بلاواسطه درک میکنه کثرت رو، ما الان ثابت کردیم که بلاواسطه درک نمیکنه، حتما باید کمک داشته باشه و اون کمکش قوه خیاله. مفهوم وحدت و کثرت رو عقل درک میکنه، چون مفهوم وحدت و کثرت واحده، با اون کار نداریم. منظور خود کثرته، یعنی مصادیق کثرت رو هم تک تک درک میکنه، ولی مصادیق کثرت با وصف کثرت، وصف خارجی کثرت. اینو میخوام ببینیم درک میکنه یا نه. مصادیق رو عقل درک میکنه، این کلی اون کلی اون کلی، اینا همه وقتی جمع بشن میشن کثیر، منعوت میشن به کثرت. خود این منعوت ها رو، خود این موصوف ها رو که کلیات هم عقل درک میکنه، کسی حرف نداره. مفهوم کثرت هم عقل درک میکنه. حرف سر اینه که کثرتی که الان عارض میشود بر این کلیات متعدد و در خارج هم عارض میشه، این کثرت رو کی درک میکنه؟ بس منظور کثرت خارجیه، نه مفهوم کثرت. بدیهی است برای ما که یه طرف رو انتخاب کردیم. الان تو همین کثرت نزاعه که آیا نه مفهوم، نه مفهوم کثرت رو نمیگیم. همین توضیح کردن از کردن واقع کثرت رو، همین کثرت بیرونی رو، کثرتی که عین این اشیاء کثیر است، یا بفرمایید عارضه بر این اشیاء کثیر است. عین که میگیم یا عارض که میگیم با هم جمع میشن. تو بحث بعدی این مطلب رو توضیح بیشتر میگیم، چون کثرت به صورت مستقل وجود نداره، اگر وجود داشته باشه متکی به این موصوف ها موجوده، لذا میگم عین، ولی در واقع عارضه. حکم تشخص داره، اینو بعدا انشاءالله بعدم بحث میکنیم. منظورم اینه که این کثرتی که در خارج هست، حالا چطوری در خارج هست؟ البته مستقلن در خارج نیست، به صورت نفس و به صورت عارض در خارج هست. حالا این کثرتی که در خارج هست، آیا عقل درکش میکنه یا خیال درکش میکنه؟ البته عقلم اینو درک میکنه، منتها حرف اینه که بلا واسطه و مستقیمن یا به توسط آلات. ایشون میگه یا ابن سینا یا خواجه میگن به توسط آلات درش میکنه. علتش هم اینه که کسرات تفصیلند، اینو دیروز گفتم، کسرات تفصیلند و عقل اجماع رو درک میکنه، عقل جمع رو درک میکنه نه تفصیل رو. اگر بخواد تفصیل به ما خوب تفصیل رو درک کنه کمک میخواد. اینو میگن اختلاف، ما اینو میگیم. گروه مخالف این الان پیش شما به نظر خودتون بدیهیه، از بس که گفته شده به نظر میسه بدیهی، ولی مخالف هم وجود داره. کسانی میگن نه، ما کسرت رو ادراک میکنیم، عقلمون کسرت رو ادراک میکنه مستقیما، خود کسرات رو ادراک میکنه، چون ما در ادراک عقل جمعیت رو لازم نداریم. با عقل با تفصیل هم انس داره، اینطور نیست که فقط با جمعیت معنوس باشه. اینم قول مخالفه. این قول ما چون کمتر شنیدیم پیشمون باطل به نظر میرسه، ولی خب بالاخره این قول هم هست در مسئله. یک قول میگه عقل چون ادراک جمعی دارد تفصیل رو به تنهایی ادراک نمی کنه، بله ادراک می کنه با کمک. یک قول میگه نه، عقل هم ادراک جمعی دارد هم ادراک تفصیلی. اینو برای این شأن و برای عقل قائله و خوب معتقده که عقل کسرات رو و تفاصیل رو بدون واسطه درک می کنه. ما میگیم ادراک تفاصیل شأن عقل نیست، شأن خیاله و عقل از خیال میگیره. گروه میگن نه، شأن عقل هم هست. خب این خودش اختلافه در مسئله. ما چون اون طرف مسئله رو زیاد شنیدیم به نظرمون بدیهی میاد، چون عادت کردیم به اون قول، ولی بدیهی نیست، مسئله اختلافیه. خب اینو توجه کردید که مرحوم دوانی اشکال قوشی رو جواب داد و ثابت کرد که عقل اگر کثرت رو ادراک میکند به معونه خیال ادراک میکنه، یعنی تعقل صرف دیگه نیست، تعقلیست که همراه با تخیله. اگر تعقل تعقل صرف باشه نمیتونه به کثرت تعلق بگیره، فقط باید به وحدت و به جمع تعلق بگیره. کثرت رو اصلا ادراک نمیکنه تعقل صرف، چون تعقل صرف حتما تعلق میگیره به علم اجمالی، یعنی علمی که بسیط است و واحد است و جمع است، توش کثرت و تفصیلی وجود نداره. این جوابی است که دوانی در بخش اول اشکال قوشتی وارد ذکر میکنه، چون اشکال قوشتی دو تا بخش داشت. بخش اولش ثابت میکرد که کثرت رو عقل با واسطه درک میکنه، بی واسطه درک میکنه. بخش دوم ثابت میکرد که وحدت رو هم خیال بی واسطه درک میکنه. این بخش دوم هنوز جوابش رو نگفتیم، بخش اول رو دوانی جواب داد و ثابت کرد که عقل کثرت رو هم ادراک میکنه با واسطه. اینطور نیست که کثرت رو بلا واسطه ادراک کنه، فقط وحدت رو بلا واسطه ادراک میکنه. پس حق با خواجه است که وحدت رو مدرک عقل دید بلا واسطه، ولی کثرت رو معل واسطه. این بخشی از جواب رو بخونم تا بخش دومش هم برسیم. از کنم صفحه 190 سطر 16 و اما ما اجاب به المحقق و دوانی. جواب اما فیرد و علیه که تقریبا نصف صفحه بعد میاد، چون مرحوم لاهیجی جواب دوانی رو قبول نداره لذا ردش میکنه. و اما ما اجاب به المحقق و دوانی، جوابی که به توسط اون جواب محقق دوانی اشکال قوشتی رو جواب داده، جوابیست مردود. اون جواب چیست؟ جوابیست که تعقل صرف انما هو العلم الاجمالی. تعقل صرف همون ادراک اجمالی، یعنی ادراکی که بسیط است و ازش و مشوب با تخیل نیست و به شیء بسیط و واحد و جمع هم تعلق میگیره، ادراکی که از مبادی عالیه استفاده میشود، تواناییش رو در ما گذاشتن ولی فعلیتش به عهده ما نیست، فعلیتش از طریق معلم یعنی مبادی عالی است. اونها ما رو در عقل بالقوهی که داریم عقل بالفعل می کنن با دادن این معلوم اجمالی و بسیط. و تفصیل این نما هول نفس به معونت القوا، تفصیل مال نفسه که با کمک قوایش در اختیار عقل میگذارد و عقل تفصیل رو ادراک میکنه، اما نه مستقیما و مباشرتاً، بلکه به کمک نفسی که اون نفس هم از قوا استفاده میکند. از منشأ ادراک تفاصیل قوا هستند که قوا بعد از ادراک تفصیل این مدرک خودشون رو در اختیار عقل میگذارن و عقلم تفصیل رو ادراک میکنه. پس حرف خواجه درسته که عقل تفصیل رو با واسطه ادراک میکنه و اشکال قشتی بر ایشون وارد نیست. این جواب بخش اول کلام قشتی بود. اما بخش دوم، قشتی این چنین گفت، گفتش که وقتی خیال اون کسرات رو ادراک میکنه، کسرات از وحدات تشکیل شدند، اون وحدت تشکیل دهنده کسرت رو هم تخیل میکنه. اینطور نیست که فقط کسرت رو بدون تخیل اجزاش تخیل کند، اجزا رو هم تخیل میکنه و اجزا تک تکشون واحدن، و چون اجزا تک تکشون واحدن پس خیال وحدت رو هم تخیل میکنه. این حرف گوشتی بود و نتیجه گرفت که خیال میتواند وحدت رو بدون دخالت عقل تخیل کند. جوابی که دوانی به این اشکال میده اینه که خیال هیچ وقت شیء صرف رو تخیل نمیکنه. حتما اون شیء صفر رو با همراهانی مخلوط میکنه و اون کثیرش میکنه، بعد این کثرت رو ادراک میکنه. یعنی شیء رو با مقترناتش ادراک میکنه. هیچ وقت شما نمیبینید که خیال بتونه زیدی رو که انسان است تخیل کنه، زیدی رو که انسان است و همراهان دارد، لون دارد، کم دارد و وز دارد، این و متا و امثال زالک داره، همه رو با هم تخیل میکنه. پس خیال نمیتواند شیء صرف رو که واحد است ادراک کنه. خیال همیشه شیء رو با مقترنات ادراک میکنه و شیء وقتی کنار مقترنات قرار بگیره کثیر میشه. پس خیال کثیر رو ادراک میکنه، اون واحد رو که سازنده کثیر نمیتونه ادراک کنه. اینم وقتی واحد رو ادراک بکنه نه مفهوم وحدت رو کار نداریم. بله، صورت واحد که صفت این واحد است اونم درک میکنه. یعنی وقتی که درک میکند این جزء را، آیا میفهمد که این جزء واحده؟ حتما میفهمه دیگه. پس وحدت رو داره درک میکنه. خوشی میگه وحدت رو داره درک میکنه. دبانی میگه وحدتی که داره درک میکنه به کمک عقل داره درک میکنه، چون اینا به هم ارتباط دارن، عقل و خیال اینا همه به هم مرتبطن. ما متوجه نیستیم که عقل داره کمک میکنه، فکر میکنیم خیال تنها وارد ادراک شده. وحدت رو الان یه شیء واحد رو داریم دست خیال میبینیم داره درکش میکنه و میفهمه که این واحده. اما چی میفهمه واحده؟ خیال میفهمه؟ خوشی میگه بله خیال میفهمه. دبانی میگه نه، خیال نمیفهمه، عقلی که داره به خیال میفهمونه، بهش کمک میکنه که این شیء واحده. بله. و ان الخیال و ان الخیال لا یتمکن، جواب از بخش دوم کلام بوشتیه. خیال متمکن نیست از این که تخیل کند امر واحد را بدون اشتمال اون امر بر کثرت. حتما باید اون امر مقترن بشه با اموری و مشتمل بشه بر کثرت، وقت بعد خیال درکش کنه. حیث لا ترتسم فیه، یعنی فی الخیال، چون در خیال مرتسم نمی شود مگر صورت، اما نه صورت تنها، بلکه صورت مقترنه به وضع مخصوص و شکل مخصوص علاقه رزالش، یعنی مقترنات داره. وقتی مقترنات داشت کثیر میشه، اون وقت خیال می تونه تخیلش کنه. به معنا اندر خیال، با مثال می خواهم مطلب رو تبیین کنم. به معنی ان خیال لا یدرک نقطه، مثلا نقطه رو نمیتونه تخیل کنه. چرا؟ چون نقطه تکه، اطرافی نداره، به خصوصها نمیتونه ادراک کنه، وحده ها، تنها و به طور خاص که بدون همراهان باشه نمیتونه ادراک کنه. بل مع مجموع الامور المقترنه، با امور مقترنه ادراکش میکنه، که وقتی امور مقترنه حاصل شد تکثر میاد و اون کثرت رو ادراک میکنه. این کلام دوانی بود که جواب با این کلام جواب خوشی رو ذکر کرده بود. مرحوم لاهیجی میفرماد بر این کلام دوانی ایراد وارد میشه. دو تا ایراد میکنه، یک ایراد در بخش اول این جواب و یک ایراد در بخش دوم این جواب. در بخش اول دوانی فرمود که تعقل صرف علم اجمالی است، و علم اجمالی یعنی علم بسیط واحد که تعلق هم میگیرد به واحد، تعلق میگیره به مد جمع نه به کثرت. از اینجا نتیجه گرفت که عقل وحدت رو درک میکنه نه کثرت رو، مگر اینکه تعقل صرف نداشته باشه و از خیال و نفس و آلات نفس استنباط کنه. مرحوم لاهیجی میفرماد که این فرمایش شما فرمایش درستیه، عقل توانایی تعقل صرف را دارد و توانایی علم اجمالی و ادراک شی با نهت وحدت رو داره. اینو ما قبول داریم. اما شما کار عقل و شأن عقل رو منحصر کردید در علم اجمالی، این انحصارتون رو قبول نداریم. ما معتقدیم که عقل علاوه بر این که علم اجمالی دارد، علم تفصیلی هم میتونه داشته باشه. علم تفصیلی لازم نیست حتما به کمک خیال بیاد، بلکه عقل میتواند علم تفصیلی هم داشته باشد همونطور که میتواند علم اجمالی داشته باشه. اگر علم اجمالی داشت خب فقط وحدت رو درک میکنه، اما اگر علم تفصیلی هم داشت میتواند کثرت رو هم درک بکند. و حق این است که عقل هم علم اجمالی رو میتواند واجد شود، هم علم تفصیلی رو، یعنی هم میتواند تعلق بگیره به وحدت، هم میتواند تعلق بگیره به کثرت. این حرف مرحوم لاهیجی است. از عبارت مرحوم لاهیجی این برمیاد که عقل کثرات رو درک میکنه، ولی ظاهرش اینه که خود لاهیجی این مطلب رو قبول نداره، چون در جوابی که ما دیروز از مرحوم لاهیجی خوندیم این مطلب رو نپذیرفتیم. خود لاهیجی قبول کرد که عقل با کمک آلات میتونه کثرت و تفصیل رو درک بکنه، اینجا که رسید داره حرف دوانی رو انکار میکنه. جزئیات همون کثرات هست. حالا ما میگیم کثرات، پس اینطور شد که عقل به نظر مرحوم لاهیجی کثرت رو هم درک میکنه، منتها با واسطه. الان داره به دوانی میفرماد که عقل کثرت رو درک میکنه، دیگه قید محل واسطه نمیاره، در حالی که دیروز قید محل واسطه آورد، امروز قید محل واسطه نمیاره. میگه تعقل رو منحصر نکنید در علم اجمالی، برای تعقل دو تفسیر بیارید، بگید هم میتواند علم اجمالی باشد هم میتواند علم تفصیلی باشد. در حالی که خودش دیروز گفت علم تفصیلی رو عقل با کمک خیال ادراک میکنه. پس حرف دوانی، حرف لاهیجی با دوانی فرق نداشت. الان مرحوم لاهیجی داره اشکال میکنه، مولا اسماعیل هم هرکدام همینو میگه، اشکال میکنه بر لاهیجی، میگه این حرف دوانی هیچ چیش با حرف شما فرق نداره، از شما با کجاش اشکال میکنید؟ حالا ما داریم اشکال لاهیجی رو میخونیم، کاری به حرفای مولا اسماعیل نداریم، ولی حرف مولا اسماعیل درسته. تو ظاهر کلام دوانی، ظاهر کلام دوانی همون ظاهر کلام لاهیجیه، منتها لاهیجی تفصیل بیشتری داد، دوانی اون تفصیل رو نمیده. شاید همین تفصیل ندادن یه مقدار باعث ابهام شده و اشکال رو وارد کرده، ولی ظاهره
درسته به هدف و مثلا فکر
ما به حرف اساتید کار نداریم، ما به حرف خواجه و اینها کار داریم. اساتید شاید اشتباه کنند، فرق داره، ولی فرقشون نیست، فرقشون نیست که فرق میکنید. الان داریم فرق بین تخیل و تعقل میکنیم دیگه، این فرق هایی که داریم میکنیم، اونی که شما میفرمایید فرق نیست. خب فیرد علیه ان حس التعقل فی العلم الاجمالی غیر مطابق للواقع، این حس مطابق واقع نیست. یعنی عقل همونطور که علم اجمالی داره، علم تفصیلی هم داره، همونطور که جمع رو و واحد رو درک میکنه، همونطور تفصیل و کثرت هم درک میکنه. پس این انحصاری که شما کردین درست نیست. البته حرفتون درست بود، علم اجمالی با وحدت سازگاره، اما این که عقل فقط علم اجمالی داشته باشه و علم تفصیلی نداشته باشه، این درست نیست، بلکه عقل علم تفصیلی هم داره. خب مرحوم دبانی میگه که بله علم تفصیلی داره با کمک خیال، با کمک نفس، همونی که خود مرحوم لایدی دیروز گفت. این اشکال بود، اشکال مرحوم لایدی بود بر بخش اول کلام دبانی، که بخش اول کلام دبانی جواب بود از بخش اول اشکال قوشی. حالا مرحوم لایدی بر بخش دوم کلام دبانی هم اشکال میکنه. بخش دوم این بود که خیال صورت خالص رو درک نمی کنه، صورت مقترن با همراهان رو، با عوارض رو درک می کنه. دو تا جواب مرحوم لاهیجی می ده از این اشکال. یک جواب اینه که این مجموعه که عبارت هست از صورت با مقترنات، این مجموعه پوشش وحدت پیدا میکنه و همین مجموعه رو با این پوشش خیال ادراک میکنه. یعنی مثلا 10 تا واحد اینا کثیرن دیگه، 10 تا واحده، این 10 تا واحد پوشش وحدت پیدا میکنه. یعنی عنوان عشره برش وارد میشه، میشه واحد، عشره یکیه دیگه، یعنی 1 10 تا. درسته 10 تا یکی توی این عشره هست، ولی عشره که چند تا عشره نیست، یه دونه عشره است. بنابراین اون 10 تا واحد پوشش واحد وحدت پیدا کردن و خیال این کثیری رو که پوشش وحدت پیدا کرده تخیل میکنه، پس وحدت تخیل شد. این یه جواب. جواب دوم، این کسرات که الان خیال ادراکشون میکنه از وحدات تشکیل شدند، که هر وحدتی جز ایست برای این کثرت. خیال وقتی کثرت رو ادراک میکنه، جزش هم ادراک میکنه، پس اون وحدات هم ادراک میکنه. دقت کردید در این جوابی که داد دو تا جواب بود، یعنی دو بار بیان کرد که خیال وحدت رو ادراک میکنه، یکی وحدتی رو که پوشش میدهد اون کثرت رو، یکی وحدتی که با وحدت دیگر جمع می شود و کثرت رو درست می کند. هر دو وحدت رو گفت خیال ادراک می کنه. پس وقتی که خیال تونست وحدت رو ادراک کنه، چرا میگید خیال فقط مقترنات رو ادراک می کنه؟ بله خیال مقترنات رو ادراک می کنه، مجتمع رو ادراک می کنه، ولی این مجتمع دو تا وحدت هم در خودش داره، یکی وحدتی که روی کل مجتمع آمده، یکی وحداتی که این مجتمع رو ساختن. خیال با هر دو وحدت سر و کار داره، چرا فقط او رو منحصرش کردید به درک کثرت؟ اینم اشکال دومیست که مرحوم لاهیجی و دبانی وارد میکنه. البته این اشکال هم شاید وارد نباشه، دبانی میگه بله خیال ادراک میکنه، ولی عقل منعزل نکنه، عقل دخالت میکنه، عقل دخالت میکنه و به خیال کمک میکنه که این دو جور وحدت رو ادراک کنه. و ما حرف نداریم در این که خیال ادراک میکنه، من تا میگیم خیال مر واسطه ادراک میکنه. شما ثابت کن که خیال بلا واسطه ادراک میکنه. دبانی به لاهیجی میتونی این حرف رو بزنه. پس توجه شد این جواب دبانی رو، همونطور که ملا اسماعیل گفته، ما متفاوت با جواب لاهیجی نمیبینیم. بنابراین اگه جواب لاهیجی تمام، چه جواب دبانی تمام؟ و ان المجموع جواب دومی است که مرحوم الهی جی میگیده یا اشکال دومی است که میکنه و ان المجموع المدرک للخیال کما هو معروض الکسره معروض للوحده ایزن. در اون وحدتی رو که بر مجموع عارض میشه و به تعبیری که عرض کردم مجموع رو پوشش میده، اون وحدت رو داره لحاظ میکنه و میگه خیال او رو هم ادراک میکنه. مجموعی که مدرک خیال است همونطور که معروض کسته معروض وحدت هم هست لامحاله، و خیال داره اون وحدت هم ادراک میکنه، اون وحدتی رو که بر مجموع عارض شده. این یه مطلب. مطلب بعدی، ولی وحدت و ایزن مدرکن للخیال فی ضمن الکسره. وحدت در ضمن کسرت یعنی وحدتی که سازنده کسرته، اون رو هم خیال داره ادراکش میکنه. دو تا وحدت رو مرحوم لایجی در اینجا مطرح کرده، عبارت تفکیش بشه. در وحدت اول گفت اون وحدت جمعی که عارض میشود بر این مجتمع، اون رو خیال ادراک میکنه. در بخش دوم گفت اون وحدت تک تک اجزا که وقتی کنار هم جمع میشن کسرت درست میکنن، اون رو هم خیال ادراک میکنه. پس دو جور وحدت رو خیال ادراک میکنه، و اینطور نیست که فقط مقترنات رو ادراک کنه، مقترنات رو در ادراک میکنه، این وحدت هم در کنار اون مقترنات ادراک میکنه. جوابی که ما میدیم یعنی از دفاع از مرحوم دوانی این است که بله خیال ادراک میکنه ولی با کمک عقل. شما باید اثبات کنید که خیال مستقیما و بلا واسطه ادراک میکنه و کلامتون این رو اثبات نکرد. و کذا یعنی و مردود اون ایزن ما ذکره سید المتفقین. سید صدرم جوابی از قشتی داده و از خاجه دفاع کرده. مرحوم لاهیجی میخواد بفرماد جواب سید المدققین هم تمام نیست. توجه کنید جواب سید المدققین چیه. سید المدققین اینطور میگه، میگه یک مؤلف رو، یک مرکب رو در اختیار عقل بگذار تا عقل ادراکش کنه، ببین چی کار میکنه بعد ادراکش میکنه. عقل این مؤلف رو تحلیل میکنه به اجزایش، مثلا انسان رو تحلیل میکنه به حیوان و ناطق. ابتدا اجزا رو ادراک میکنه، حیوان و ناطق رو، بعد این اجزا رو جمع میکنه، با اجتماع این اجزا انسان ادراک میشه. مستقیما عقل سراغ مؤلف نمیره، ابتدا اجزاء مؤلف رو ادراک میکنه، بعدن خود مؤلف رو. عقل کارش اینه، مثل قوه حاسه نیست. قوه حاسه اول با این فرد انسان برخورد میکنه، اول این مرکب رو میگیره. عقل مرکب رو نمیگیره. عقل وقتی حاسه صورت زید رو بشتاد تحلیلش میکنه، عرضی و ذاتیش رو از هم جدا میکنه، ذاتی عامش و ذاتی مختصش رو جدا میکنه، عرضیاتش رو خاصه باشن عامه باشن از هم جدا میکنه. بعد که همه اینا رو تک تک درک کرد مجموع هم درک میکنه. میبینید اول میره سراغ واحد، سراغ وحدات، بعدن میاد سراغ کثرت. پس معلوم میشه وحدت پیش عقل ابین و اعرف هست از کثرت، که اول طرف وحدات میره، بعدن این وحدات رو جمع میکنه، کثرت رو ادراک میکنه. پس حرف مصنف درستی که گفت وحدت به عقل نزدیکتره و عقل با وحدت سر و کارش بیشتره، حرفش درست بود. اما خیال ابتدا مؤلف رو درک میکنه، بعد چون قوه متصرف است تصرف میکنه، این مؤلف رو تحلیل میکنه، بعد از تحلیل اجزایش رو که واحدن تخیل میکنه. اولی که شی وارد خیال میشه به صورت جمعی وارد خیال میشه، به صورت مرکب و مؤلف وارد خیال میشه. بعد خیال چون قوه متصرفه اینو پخشش میکنه، تحلیلش میکنه، اون وقت اون اجزا رو درک میکنه و تخیل میکنه. توجه میکنید که خیال ابتدا با کثرت مرتبط میشه، بعدن کثرت رو تحلیل میکنه با وحدت مرتبط میشه. این حرف مصنف هم درست بود که گفت خیال انسش با کثرت بیشتر است، یا کثرت اندل خیال اعرف است. حرف درستی زده. همونطور که توجه شدید ما هم در عقل حرف مصنف رو تصدیق کردیم، هم در خیال. در عقل گفتیم که عقل اول اجزا رو ادراک میکنه بعد مؤلف رو، یعنی اول وحدات رو ادراک میکنه بعد کثرت رو. در خیال گفتیم اول کثرت رو ادراک میکنه بعد از تحلیل وحدات رو ادراک میکنه. پس حرف مصنف درست شد که گفت وحدت پیش عقل اعرف است و عقل انسش به وحدت بیشتر است، و همچنین گفت کثرت پیش خیال اعرف است و خیال انسش به کثرت بیشتره. حرفش حرف درستیه. این حرفیست که صدر مدققین گفته و با این حرف کلام گوشتی رو رد کرده، چون گوشتی خواست بین کثرت و وحدت به نسبه الى خیال و عقل فرقی نذاره، ولی الان صدر مدققین ثابت کرد که فرق هست. عقل اول انسان درک نمی کنه. تحلیل و عقل نمی کنه. تحلیل و عقل به کمک قوه متصرفه می کنه. به کمک قوه متصرفه تحلیل می کنه. بعد که تحلیل کرد اون جزئیات رو درک می کنه. بعدم باید حالا فهمیده ممکنه مجمله بله، خیالم خیالم قدرت ترکیب داره، قدرت تفصیلم داره. ما معتقدیم اونجایی که ترکیب میکنه، اونجایی که ترکیب میکنه از اول یه مرکبی رو میفهمه، بعدم یه مرکبی رو، بعدم اونجا که مرکب رو ترکیب میکنه. خیال از اولی که میبینه بله، ولی خب خود کوه چی؟ خود کوه مرکبه؟ نه، هر چی که جلوی خیال بیاد اونو درک میکنه. یعنی وقتی زید جلوی خیال میاد، خیال چی رو درک میکنه؟ از اول زید رو میبینه یا از اول جنس و فصل و عوارض و اینا رو میبینه؟ از اول چی اینا رو نمیبینه؟ از اول زید رو میبینه. بعد این زید که آمد پیشی شروع میکنه تحلیل کرد. خیال واقعا از اولی که برخورد میکنه محسوس رو میبینه و محسوس متکثره، جزئی متکثره. پس خیال با جزئی متکثر سر کار داره. بعد که این رو آورد پیش خودش شروع میکنه به تحلیل کردن. و عقل رو توجه کنید، عقل هیچ وقت چیز رو بدون حد و رسمش قبول نمی کنه. ممکنه خیال قبول کنه، اشتباه نکنیم، یه وقتی ممکنه خیالمون قبول کنه ما گمان کنیم که عقلمون قبول کرده. خیال هیچ وقت، عقل هیچ وقت شی رو بدون حدش و رسمش قبول نمی کنه مگر به اجمال شبه بگیره، و الا واقعیت اگه بخواد چیزی رو درک بکنه، چیزی رو بخواد تعقل کنه، باید تار و پودش رو به هم بریزه، بشکافتش رو، باید حلش رو درکش کنه. بعد شما میفرمایید که ما انسان رو درک میکنیم. کدام انسان رو؟ انسانی که زیده، اون خیالشون درک میکنه. بله؟ یا انسان کلی رو؟ انسان کلی رو دست عقل بدید، انسان رو به نحو اجمال درک میکنه یا به نحو تفصیل؟ به نحو اجمال ممکنه درک میکنه، ولی این تعقل نیست. اجمالی که عرض میکنم اجمال اصولیه. به صورت اجمال این تعقل نیست، این در واقع علم نیست، این در واقع جهله. انسان رو درست نمیشناسه، فقط یه شبهی ازش داره. اجمال اصولی، اجمال فلسفی عقل درک نمیکنه. مگر بعد از کلی درک میکنه، ولی اگر بخواد کنهش رو درک بکنه آیا کلیش رو درک میکنه؟ یعنی خود انسان رو درک میکنه؟ عقل تا کنهش میره، اینا گفتیم دیگه در جای خودش. عقل مثل حس نیست که فقط به رویه شی تعلق بگیره، به باطن شی تعلق میگیره. به باطن شی بخواد تعلق بگیره، به کنهش بخواد تعلق بگیره، بشکافتش، میشکافه، بعد درکش میکنه. خود شما قبول دارید که در منطق وقتی میخواد نوع رو بشناسید میگه در جنس و فصلش بشناس، یا از جنس و عرض خاص بشناس. وقتی تنزل میکنی بگی این جنس و فرض در اختیار نیست، میگه از جنس و عرض خاص بشناس. خودتونم قبول دارید که شناخت عقل باید از طریق اجزا باشه. تعقل نشده، خب تعقل نشده. شما میفهمید خیلی از عقلا چیزی رو میشناسه ولی نمیتونه تحلیلش کنه، جنس فصلش رو بدونه، که این در واقع تعقل نشده. مگر همه انسان ها عقلشون بالفعله؟ ما در جای خودش گفتیم انسان ها همه عقل بالقوه دارن، نه عقل بالفعل. کسانی عقل بالفعل دارن که بتونن تو کان اشیا وارد بشن، هم به نظر ابن سینا و مشا، هم به نظر صدر و حکمت متعالیه. همشون میگن شناخت عقلی شناخت کنه، و شناخت کن یعنی شناخت جنس و فصل و عوارض و امثال ذلک و تحلیل همه اینها و بعدن شناخت انسان. پس عقل حتما باید اول اجزا رو بشناسه، بعد کل رو بشناسه. میبینید ما گاهی از هرم، ما گاهی از اوقات برخورد میکنیم با همون مجموعه و اون مجموعه رو میشناسیم. این تعقل ما به کار نیفتاده، قوه دیگری شناخته. ما فکر میکنیم عقلمون شناخته. عقل اگر بخواد بشناسه باید همه اجزا رو ابتدا بشناسه تا بعد مجموعه شناخته بشه. ما اشتباه میکنیم، انسانی رو میبینیم به طور کلی یا به طور فرد منتشر درکش میکنیم، بعد فکر میکنیم عقلمون درک کرد. این تعقل نیست. تعقل اینه که تمام اجزا شناخته بشن بعد مجموعه به توسط اجزا شناخته بشن. کذا ما ذکره سید المدققین، اون هم باطل است. و کذا یعنی مردود است. ما ذکره سید المدققین چیه؟ این است که آحاد اسبق است الالعقل من الکثیری که مؤلف از آحاده. آحاد قبل از کثیری که از این آحاد تعریف شده به عقل میرسند. آحاد قبل از این کثیر به عقل میرسند، زیرا عقل مؤلف رو بعد از معرفت آحادش میشناسه. اول آحاد میشناسه، بعدن مؤلف رو میشناسه. پس اول با وحدت مرتبط میشه، بعد با کثرت. و بنابراین حرف خواجه درسته و اشکال خوشی وارد نیست. اما از اون طرف والکثیر اسبق الی الخیال من آحاده، اون مجموعه که کثیر است زودتر از اجزاش و آحادش به خیال وارد میشن. مجموعه که کثیر است زودتر به خیال وارد میشه. بعد از این که کثیر وارد شد، خیال اون وحدات رو درک میکنه، یعنی اون کثیر رو تحلیل میکنه و اجزا و اجزا رو تشمی کنه. زیرا خیال به حسب قالب ینال و اولا المؤلف، خیال غالبا به مؤلف میرسد، ثم یفصل اجزاءه، بعد اجزاء مؤلف رو تفصیل میدهد، چون قوه متصرف است میتونه تفصیل بده، تفصیل میده و اجزا رو اون وقت ادراک میکنه. غالبا اینطوره، اما گاهی از اوقات هم اتفاق افتاده که اجزا در اختیارش قرار داده میشه، او مستقیم سراغ اجزا میره. اگر مجموعه رو بهش بدید سراغ اجزا نمیره، بلکه اول مجموعه رو میگیره بعد تحلیل میکنه اجزا رو میابه. اما یه وقت نمیبینید اجزا رو بهش مستقیم دادید قبول میکنه. فإنه تعلیل برای کذاست. کذا رو گفتیم یعنی مردودون. مردودون ما ذکره سید المدققین. چرا مردودون؟ فإنه یرد علیه. دو تا ایراد برش وارد میشه. ایراد اول این که شما وحدت در ضمن کثرت رو مطرح کردید و گفتید عقل وحدت در ضمن کثرت رو زودتر از کثرت میفهمه و خیال وحدت در ضمن کثرت رو بعد از کثرت میفهمه. اینطور مطرح کردید، وحدت خالص مطرح نکردید. الان توجه کردید که مؤلف مطرح شد و مؤلف فراهم شده از اجزا. اجزا تحت این کثرت هستند، در ضمن این کثرت هستند. شما وحدتی رو که در ضمن کثرت مطرح کردید، گفتید این وحدت رو عقل زودتر درک میکنه و خیال دیرتر درک میکنه. ما بحثمون در وحدت فی ضمن الکثرة تنها نیست، اونم مورد بحث ما هست، ولی تنها بحثمون در وحدت در ضمن کثرت نیست. ما مطلق وحدت هم بحث داریم، یه امر واحد خالص را که خودش واحده، نه وحدتش در ضمن کثرت باشه، اینو شما بدید به عقل درک میکنه، به خیال درک نمیکنه. یه امر مجرد واحد رو که بسیط هم هست، تعدد و تکثر نداره، اینو بدین دست عقل درکش میکنه، بدین دست خیال درک نمیکنه. کلی رو میدین دست خیال درک نمیکنه، میگه تو جزئیات پیادش بکن، متعددش کن تا من بفهمم. یه قانون کلی رو به عقل میدید قبول میکنه، به خیال میدید نمیپذیره. میگه مثالشو بزن، مثالشو بزن یعنی چی؟ یعنی تو جزئی پیادش کن تا من جزئیشو درک بکنم، تو کثرات پیادش کن تا من بفهمم. پس بحث ما در مطلق وحدت، نه وحدت در ضمن کثرت. و در مطلق وحدت شما نمیتونید این جوابتون رو برای رد خوشچی ذکر بکنید. چرا؟ چون وحدت خالص رو به عقل بدی درک میکنه، به خیال درک نمیکنه. پس این که شما گفتید، خیال بعدن درک میکنه، تحلیل میکنه و بعد وحدت درک میکنه، حرف درستیه. اما مال وحدت در ذهن کثرته. وحدت خالص درش این تفسیری نمیتونید بدید که عقل نزدیکتر خیال دورتره، بلکه باید بگید عقل درک میکنه، خیال اصلا درک نمیکنه. و خیال اگر بخواد درک بکنه به معنی عقل درک میکنه. خب این اشکال توجه شدید با این بیانی که من گفتم بر سید المدققین وارده، ولی حرف خازن رو درست میکنه، نه حرف خوشتی رو. باید طوری عبارت لاهیجی معنا بشه که حرف خوشتی درست بشه. اینطور که من تبیین کردم حرف سید المدققین رد شد، ولی حرف خازن درست شد. سید المدققین هم بعدش نمیاد که حرف خازن درست بشه. مرحوم لایجی میخواد جوری بر سید المدقق این اشکال کنه که حرف خوشی تمام بشه. اینو چطوری درستش میکنی؟ باید اینطور گفت که این که مرحوم لایجی نمیخواد نتیجه گیری بکنه از این اشکالی که میکنه، فقط میخواد خصوصیتی رو که در کلام سید المدققین اشکال کنه، بگه چرا تو بحث خاص کردی، بحث عامه، چرا رفتی تو این بحث خاص؟ بله در این بحث خاص حرف تو تمامه، در بحث عام، حرف تو جاری نمیشه، یعنی حرفی نزدی در حالی که بحث ما عامه. این اشکال رو میخواد بکنه. اما چه برداشتی از این اشکال داره؟ اون برداشتش که فعلا مطرح نیست. میخواد بر سید المدققین اشکال کند که شما جایی رو مطرح کردی که بخشی از موضع بحث ماست، باید همه موضع بحث رو مطرح میکرد. این اشکال اول بود. فإنه يرد علی أن الكلام فی مطلق الوحدة لا فی ضمن الکثرة، یعنی نه وحدت در ضمن کثرت. و ان الخیال اشکال دوم میشه. اشکال دوم اینه که خیال وقتی که میخواهد این کثرت رو درک بکنه، عنوان این کثرت رو هم درک میکنه و اون عنوان واحده. پس خیال همونطور که کثرت رو درک میکنه، پوشش این کثرت رو هم درک میکنه و پوشش این کثرت واحده، از وحدت هم داره درک میشه و بلاواسطه هم درک میشه، بلاواسطه هم درک میشه. البته این بلاواسطه درک میشه رو نگفته مرحوم لاهیجی، ما داریم میگیم. اشکال هم همینجاست که بلاواسطه درک میشه. ما معتقدیم که خیال درک میکنه، ولی قبول نداریم که بلاواسطه درک میکنه، عقل داره کمکش میکنه. خیال اگر تنها می بود اون پوشش وحدانی رو درک نمی کرد، فقط همون کثرت رو درک می کرد. و ان الخیال کل ما نال المؤلف اولا، هر زمان که خیال با اون مؤلف اولا یعنی در قبل از تحلیل، اولا یعنی قبل از تحلیل برخورد کند، ناله من حیث هو واحدون، به اون مؤلف میرسد از این جهت که واحده، بعدن تحلیلش میکنه، کثیرش میکنه. پس ابتداعا اون واحد رو با لحظ وحدت درک میکنه، بعدن که کثیرش کرد با لحظ کثرت درکش میکنه. پس خیال با وحدت هم مرتبطه، مستقیم با وحدت مرتبطه، خیال مستقیم با وحدت مرتبطه. و کلام خواجه مردود میشه، چون گفت خیال با وحدت مرتبط نمیشه مگر با کمک عقل. الان معلوم شد که خیال وقتی که این مؤلف رو ادراک میکنه مستقیم با وحدت مرتبط میشه، هیچ احتیاجی به عقل هم نداره. با این بیانی که اخیراً گفتم معلوم شد که اشکال اول مرحوم لاهیجی بر سید المدققین رو هم میشه نتیجه گیری کرد. نه تنها مرحوم لاهیجی میخواد به دوانی به سید المدققین بگه که شما بحث رو خاص کردی در حالی که بحث ما عامه، نه تنها این اشکال داره، اشکال دیگرش اینه که اونجایی که وحدت خالص است و در ضمن کثرت نیست، اونجا اگر این وحدت در اختیار خیال قرار بگیره آیا خیال ادراکش میکند یا نه؟ وحدت خالص اونجاست که مؤلف همینطوری میاد پیش خیال، اونجا وحدتی که پوشش میده این مؤلف رو وحدت در ضمن کثرت نیست، بلکه وحدت عارض بر کثرته، وحدت در ضمن کثرت نیست، با وجود این خیال ادراکش میکنه. پس این که شما گفتید وحدت در ضمن کثرت رو خیال بعد از کثرت ادراک میکنه درسته، ولی وحدتی که در ضمن کثرت نباشه چی؟ اونو خیال مستقیم ادراک میکنه و این اشکالیست که بر خواجه وارد میشه و اشکال قوشی رو در این بخش شما نتونستید جواب بدید. مثل دو مدققین داریم میگیم. پس عبارت اول و اشکال اول لاهیجی بر دوانی دو جور معنا میشه، همین که چرا شما بحث رو خاص قرار دادید در حالی که بحث ما عامه، این یه اشکال. و یه اشکال مهمتر این که اونجا که وحدت در ضمن کثرت باشه حرف شما تمام، ولی اونجایی که وحدت عارض بر کثرت باشه اونجا خیال وحدت رو مستقیم میگیره، وقت اشکال بر خواجه وارد میشه که گفت خیال وحدت رو مستقیم نمیتونه بگیره، اشکال اونجاست. از توجه که این هر دو عبارت لاهیجی اشکال بر سید المدققینه که میخواد بگه شما نتونستی اشکال خوشی رو دفع کنی و از نظر خواجه دفاع کنی، بلکه نظر خواجه بعد از جواب تو هنوز مختله، مگر جواب ما رو بدی. الحمدلله.